ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی برای آزادی دو گروگان ژاپنی 200 میلیون دلار باج خواست. با اجازه نیروهای امنیتی حماس، سلفی‌های نوار غزه در حمایت از داعش تظاهرات کردند. درگیری‌ها بین ارتش اوکراین و جدایی طلبان مجدداً بالا گرفت. درود شنونده گرامی، گروه خلافت اسلامی امروز با انتشار ویدیویی برای آزادی دو گروگان ژاپنی که در اختیار دارد 200 میلیون دلار باج خواست. گروه خلافت اسلامی تهدید کرده است که اگر تا 72 ساعت آینده مبلغ 200 میلیون دلار پرداخت نشود، این دو گروگان را سر خواهد برید. نخست وزیر ژاپن که در اسرائیل به سر می‌برد گفت حفظ جان گروگان‌ها مهمترین اولویت اوست. یکی از گروگان‌ها روزنامه‌نگار آزاد است که سال گذشته به سوریه رفته بود و دیگری کارمند یک شرکت خصوصی امنیتی است که ظاهراً به یکی از گروه‌های مسلح در سوریه پیوسته بود. مقامات امنیتی حماس روز گذشته به سلفی‌های نوار غزه اجازه دادند تا در اتفاقی نادر به خیابان‌ها بیایند و در حمایت از گروه خلافت اسلامی و حملات مرگبار پاریس تظاهرات کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرکنندگان در این تجمع پرچم فرانسه را در خیابان‌ها به آتش کشیده و بیرق سیاه رنگ گروه داعش را به اهتزاز درآوردند. تجمع کنندگان همچنین به سمت مرکز فرهنگی فرانسه در غزه نیز رفتند، اما نیروهای پلیس به آنها اجازه ندادند که به این مرکز نزدیک شوند. همچنین در پایان تظاهرات درگیری‌هایی رخ داد و پلیس برای آرام کردن جمعیت مجبور به شلیک هوایی شد. افزایش درگیری‌ها در شرق اوکراین بر سر کنترل فرودگاه شهر دونتسک منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن شد. به گزارش رویترز روز دوشنبه درگیری‌ها در شهرهای دونتسک و لوهانسک بالا گرفت و به یک بیمارستان در شهر دونتسک حمله شد. نیروهای ارتش اوکراین روز گذشته عملیات گسترده‌ای را برای پسگیری فرودگاه دونتسک آغاز کردند و جدایی طلبان نیز در جواب بر شدت حملات خود به این فرودگاه افزودند. روسیه حملات ارتش اوکراین را خطایی استراتژیک خوانده و اوکراین نیز روسیه را متهم به افزایش تعداد نیروهایش در خاک اوکراین کرده است. مقامات اوکراینی اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته 3 سرباز کشته و 66 تن زخمی شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح امروز برای مذاکرات دو جانبه با مقامات افغانستان راهی کابل شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، وی در سفر یک روزه خود با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان دیدار خواهد کرد. این نخستین سفر وزیر امور خارجه ایران پس از روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان به شمار می رود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است احتمالاً محمد جواد ظریف حامل پیام دعوت حسن روحانی از رئیس جمهوری افغانستان برای سفر به ایران خواهد بود. محمد جواد ظریف پیش از سفرش به خبرنگاران گفت که در این سفر حمایت ایران از دولت وحدت ملی در افغانستان را به مقامات افغان اعلام خواهد کرد. در ادامه ناآرامی‌های یمن، محل اقامت نخست وزیر آن کشور توسط شیعیان حوثی محاصره و راه‌های منتهی به کاخ ریاست جمهوری مسدود شد. این ناآرامی‌ها در پی انتشار پیشنویس قانون اساسی جدید یمن رخ داده است. شاهین بشیری.
راجح بادی سخنگوی دولت یمن از محاصره خانه نخست وزیر این کشور توسط شبه نظامیان شیعه حوثی تنها ساعتی پس از آتش بس در صنعا پایتخت خبر داده است. آقای بادی به خبرگزاری فرانسه گفته که چند ساعت قبل از اینکه خانه نخست وزیر محاصره شود، خالد بها از یک حادثه تیراندازی جان سالم به در برده بود. این اتفاق در حالی رخ داده که بعد از ظهر دوشنبه 29 دیماه اعلام شد که نمایندگان حوثی‌ها و دولت یمن پس از چند ساعت درگیری شدید در صنعا برای آتش بس به توافق رسیدند. وزیر اطلاع رسانی یمن این حوادث را که به کشته شدن دست کم 9 نفر انجامید، تلاش برای کودتا علیه دولت قانونی توصیف کرده است. سخنگوی دولت یمن گفته است که مردان مسلح هر سه ورودی اقامتگاه نخست وزیر را مسدود کردند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، ساکن ترکیه، در مورد وقایع جدید یمن به رادیو فردا میگوید:
چند روز گذشته اینها رئیس دفتر رئیس جمهور رو بودند، آقای احمد بن مبارک. و احمد بن مبارک کسی بود که مسئول گروه آشتی ملی برای تدوین قانون اساسی بود و قرار بود اون چیزی که آماده شده رو در اختیار کمیته بررسی تدوین قانون اساسی قرار بده. و مشخصه که حوثی‌ها از موادی در این قانون اساسی خوششون نمیاد، در واقع یک نوع کودتای مسلحانه به شکل حوثیه که داره در یمن صورت میگیره و از هیچ کس هم کاری بر نمیاد. یعنی نه اتحادیه عرب الان میتونه مستقیما دخالت کنه، نه اون 10 کشوری که تحت عنوان طرح یمنی مشغول به کار هستن، 5 تاشون البته عضو دائم شورای امنیت هستن. در حال حاضر مشخصه که اقدام فوری برای رویارویی با حوثی‌ها صورت نگرفته.
راجح بادی، خواستار برگزاری جلسه اضطراری تمامی نیروهای سیاسی یمن در صبح روز سه‌شنبه برای ترسیم نقشه راه پایان دادن به خشونت‌ها شده است. حوثی‌های شیعه مذهب کنترل یک پایگاه نظامی و تلویزیون حکومتی را روز دوشنبه در دست گرفتند. اطراف کاخ ریاست جمهوری نیز در همین روز با گلوله‌های خمپاره هدف قرار گرفته و تانک‌ها و سربازان ارتش در مقابل اقامتگاه عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری مستقر شدند. درگیری‌های دوشنبه صنعا پس از آن در گرفت که متن پیشنویس قانون اساسی جدید یمن منتشر شد. حوثی‌ها به شدت به این پیشنویس معترض هستند. اما موارد اعتراض حوثی‌ها چیست؟ حسن هاشمیان:
موادی که مربوط به ماده 36 تا 40 هستش، این مواد در فصل 4 آمده، مربوط به شکل دفاع مدنی. ماده 36 میگه که هیچ گروه سیاسی یا گروهی که به شکلی فعالیت میکنه در یمن حق حمل سلاح رو نداره و حمل سلاح فقط در عهده دولت و با اجازه دولت، در حالی که الان حوثی‌ها گروه‌های مسلح هستن. همچنین برای دفاع ملی در چارچوب فرمان ریاست جمهوری این دفاع صورت میگیره. زمانی که رئیس جمهور میاد فرمانی بر بسیج عمومی صادر میکنه و گروه های مختلف بسیج میشن تحت لوای این فرمان و در واقع میان کمک میکنن به دفاع از کشور خودشون، نه اینکه یک گروهی بیاد به یک کشور در خطره و من میخوام ازش دفاع کنم و مسلحانه وارد بشه و پایتخت و جای دیگه رو بگیره.
یمن سالهاست که به صحنه درگیری‌های مسلحانه میان دولت و ارتش وفادار به آن با حوثی‌های شیعه مذهب و القاعده تبدیل شده است. حوثی‌های یمن از سوی با دولت یمن و از سوی دیگر با القاعده یمن در نبرد هستند.
تحولات یمن را در گزارش شاهین بشیری از رادیو فردا می‌شنیدید.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
خبرها را ادامه میدهیم. پیکر جهاد مغنی، فرزند عماد مغنی از فرماندهان پیشین حزب الله لبنان، روز گذشته در بیروت تشییع و به خاک سپرده شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از شبکه خبری المنار وابسته به حزب الله، هزاران نفر در تشییع جنازه جهاد مغنی شرکت کردند. جهاد مغنی و 5 تن دیگر از اعضای ارشد حزب الله لبنان روز یکشنبه در حمله راکتی یک هلیکوپتر اسرائیلی در بلندی‌های جولان کشته شدند. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران روز گذشته کشته شدن یک سرتیپ پاسدار به نام محمد علی اللهدادی را در حمله این هلیکوپتر اسرائیلی تایید کرد. یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت در این حمله 6 ایرانی کشته شدند، اما این رقم از سوی منابع دیگر تایید نشده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز دوشنبه با اعلام اینکه اگر قیمت نفت تا 25 دلار هم برسد مشکلی وجود نخواهد داشت افزود هیچ سناریویی برای افزایش قیمت بنزین از سوی دولت ارائه نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس بیژن زنگنه همچنین گفت که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دولت درباره تعیین 72 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال 94 را تصویب کرده است. وی تصریح کرد به دنبال همکاری‌های مشترک با اعضای اوپک هستند تا قیمت نفت بهبود یابد و افزود که برای اوپک خط قرمزی درباره قیمت نفت وجود ندارد. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان روز دوشنبه گفت که این استان بدترین وضعیت محیط زیست را در کشور دارد. به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست به دلیل درصد بی اندازه نیترات در آب و آلودگی های دیگر سرطان دومین عامل مرگ و میر در گیلان شده است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می دهد.
مدیر کل محیط زیست استان گیلان می گوید آبهای این استان بالاترین درصد نیترات را دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه محمد رضا برجی در جمع خبرنگاران اعلام کرد وضعیت محیط زیست در گیلان از همه استانهای دیگر بدتر است. این وضعیت بد همراه آلودگی های خاک و آب در استان گیلان باعث شده است که به گفته مدیر کل محیط زیست استان گیلان سرطان دومین عامل مرگ و میر در بین گیلانیان باشد. آقای برجی یکی از دلایل مهم بالا رفتن درصد نیترات آب در گیلان را مصرف بیش از اندازه مواد شوینده و استفاده از سموم کشاورزی خطرناک اعلام کرد. سرازیر شدن مداوم فاضلاب‌های خانگی و شیرابه زباله‌های جنگل سراوان به رودخانه‌های زرجوب و گوهررود این دو رودخانه را به گفته مدیر کل محیط زیست استان گیلان به آلوده‌ترین رودخانه‌ها تبدیل کرده است. سام خسروی‌فرد روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست مقیم کانادا درباره افزایش بیش از اندازه نیترات در آب و پیامدهای آن برای محیط زیست و سلامتی انسان به رادیو فردا می‌گوید
نیتروژن یک عنصر بسیار حیاتی است در روی کره زمین و به همراه فسفر البته باعث رشد گیاهان میشه و تولید گیاهان، اما وقتی که تبدیل به نیترات میشه و میزانش از حدی بالاتر میره سبب خواهد شد که گلبک ها و نی ها رشد بکنن و در نتیجه کمبود اکسیژن به وجود میاد برای ماهیان و سایر دوزیستان. این کمبود اکسیژن و البته آلودگی به واسطه نیترات که به مقدمی شدن دریاچه ها مصب رودخانه ها به خصوص و یا تالاب ها منجر میشه پدیده است که در خیلی جاها در ایران اتفاق میفته. از جمله سال گذشته خبری رسید مبنی بر سوپ سب در رود دز که در واقع شکوفایی جلبکی بود و افزایش میزان جلبک ها در آب که این باعث میشه مواد مغذی زیاد بشه در آب و در نتیجه باعث خفگی جانوران مثل ماهی ها، آبزیان و حتی دوزیستان بشه. این پدیده فقط مختص ایران هم نیست، مثلا دریاچه در اوهایو به نام دریاچه اوی که یکی از 5 دریاچه بزرگ امریکای شمالی هم هست به این پدیده دچار شده. آبش غیر قابل آشامیدن بوده برای مدتی و حتی مردم رو در سال گذشته منع کردن از اینکه در این دریاچه شنا بکنن. افزایش نیترات در آب میتونه رو سلامتی انسان هم اثر بذاره، روی جنین انسان میتونه اثر بذاره، روی کودکان و افراد سالخورده میتونه سلامتیشون رو تهدید کنه و بیماریهایی رو براشون ایجاد بکنه. میزان مجازی که برای نیترات سازمان بهداشت جهانی در نظر گرفته 50% در میلیون هست.
مدیر کل محیط زیست استان گیلان روز دوشنبه گفت جریان آبهای آلوده رودخانه های زرجوب و گوهررود به سوی تالاب انزلی و انباشت مواد آلوده در بستر این تالاب موجب شده است که عمق آن در برخی مناطق تا 10 متر کاهش شود و حتی در گوشه های این عمق به کمتر از 2 متر رسیده است. به گفته مدیر کل محیط زیست استان گیلان از آنجا که دریای خزر پذیرنده نهایی آلودگی های تالاب انزلی و رودخانه های گیلان است، همه این آلودگی ها وارد خزر می شود و گونه های جانوری و گیاهی این دریاچه را تهدید می کند.
وضعیت محیط زیست گیلان همکارمان جواد کوروشی گزارش می داد.
به روزمرگی تن نمی دم. از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. خبرها هر نیم ساعت.